أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم که به این موضوع توجه کنیم که اون مسائلی که ما در بحث‌های اخلاقی و تربیتی با اونها درگیریم، آدم می‌بینه به تعلیم اهل بیت علیهم السلام اونها یک ریشه‌هایی دارن و اهل بیت علیهم السلام ریشه اونها رو به ما معرفی کردن به شیوه های مختلف. قرآن کریم فرموده، اهل بیت علیهم السلام در روایات فرمودن، در اتفاقاتی که افتاده امام علیه السلام برای ریشه یابی اون مطلبی فرمودن، در دعاها فرمودن. اونطور خب ما متاسفانه دلمون میخواد یه کارای ریشه ای رو مبنایی رو ترک کنیم، ولی خوش اخلاق باشیم، خوب باشیم، با تربیت باشیم و فرزند ما هم نیز با تربیت باشه. ممکنه خدای نکرده یکی حال نماز خوندن رو نداره، نماز نمیخونه و دنبال اینه که مثلا تو مسائل اخلاقی مثلا یه نقطه‌ای برسه. البته این خیلی شایعه که افراد به دین خداوند و شریعت و احکام الهی پایبند نیستن، ولی میرن سراغ یه سری آدمایی که اهل ریاضت و ذکر و مراقبت و چله نشینی هن تا یه اتفاقی براشون بیفته، بشن یه عارف دل سوخته. این خیلی شایعه متاسفانه. یه مقدارم علتش معلومه دیگه، چون شیطان یکی از اصلی ترین روش های ببخشید حضرت یکی از اصلی ترین روش های فریب شیطان جایگزینیه. شیطان خیلی به دنبال حذف دین نیست، بیشتر رغبتش به دنبال اینه که دین جایگزین بذاره، جا به جا بکنه. شرک همینه دیگه، شرک دین است نه اونی که خدای متعال خواسته، یه چیزی اضافه تر توش داره. به هر تقدیر من خاطرم هست یه جوانی میخواست ازدواج بکنه، یه خانومی، بعد گفتش که اون آقایی که آمده خواستگاری همه چیش خوبه، مثل آدم امانتدار، خوش اخلاق، اطرافیانش، فقط یه مشکل داره، نماز نمیخونه. گفتم که خانواده نماز خونن، یعنی میداند باید نماز بخواند، مثلا تو فرهنگ نماز خوندن بود؟ گفت بله، ولی خب نمیخونه دیگه. گفتم ببین، من به این آدم نمیتونم اعتماد کنم، کسی که میداند باید از خالقش، منعمش، رازقش تشکر بکنه، بالاخره اطاعت بکنه، این کارو نمیکنه دیگه، فردا امثال من و تو، یعنی مثلا زنش و نمیدونم قوم زنش و اینا دیگه پیشش عددی نیستن. الان بالاخره یه عشق و شور و حالی هست، ولی آدمی که نمیشه که بگن آقا فلانی آدم قدردانیه، ولی از بعضی قدردانی میکنه، در بعضی نمیکنه، از پدرش قدردانی نمیکنه، ولی مثلا از معلمش بهش نیم نمره اضافه میکنه، قدردانی میکنه. مثال میگه، نه این روحیه در آدم باشه فرق نمیکنه که همه جا قدردانی میکنه، ولی بعضیا خوشنما هستن تو ارتباط اجتماعی و در تنهایی در زندگی خانوادگی با پدر مادر و همسر و فرزندان و در ارتباط با خدای متعال صادقانه زندگی نمی کنن، پناه بر خدا. به هر تقدیر ریشه مشکلات ما رو تو روایات پیشتر بیان کردن و عرض شد که مسائلی که فرمودن اهل بیت علیهم السلام جالب، خیلی از اونها رو به عنوان راه حل، به عنوان مثلا مبنای یک مجموعه مثلا فضائل اخلاقی اینها، ما اتفاقا تو حوزه های دیگه در واقع انسانی خارج از بحث دین و دینداری و اینا میبینیم همه جا میگن و همه جا متعارف و مرسومه. رفتیم سراغ این موضوع، ایمان به آخرت، ایمان به روز جزا. گفتیم که ایمان به آخرت، معاد، روز جزا یه امر به یک معنا البته فطریه. فطرت البته بیشتر برای توحید به کار میره، ولی یه امر دیگه درونیه، در سرشت همه هست، نهادینه شده در وجود من که معادی هست، روشنم هست. معاد اینجا منظور ما اینه که هر عملی انجام بدی نتیجهشو میبینی. تمام شرکت‌های بزرگ همینجوری کار میکنن، تمام دانشگاه، تمام نظام‌های آموزشی، تمام ارتش‌های دنیا همینجوریه دیگه. یه طرحی می‌ریزن، یه بررسی میکنن، برنامه می‌ریزن برای اینکه یه پیشرفتی بکنن دیگه. اگه قرار بود نظام عالم اینجور باشه که معلوم نباشه عمل نتیجه میده یا نمیده، کدوم عمل چه نتیجه، کدوم نتیجه مال کدوم عمل، یه هرج و مرج باشه، اصلا برنامه‌ریزی معنا نداشت. درسته؟ اینکه یارو مشاور کنکور توضیح میده چه کتابی رو بخون، چه جوری تست بزن، شب کی بخواب، دم کنکور چیکار کن، اینا معلومه که هر عملی نتیجه ای داره دیگه. معادم یعنی همین، قیامت یعنی همین. گاهی ما برای نتایج 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد برنامه‌ریزی میکنیم، بعضی ما خب دورتر رو میبینه یه آدم عاقل برای 100 سال بعد، یعنی بعد مرگش داره فکر میکنه. به هر تقدیر دیدیم که حضرت فرمودن که شماهایی که اینجا جمع شده این لم یکن لکم دین، بعد فرمودن شما لا تخافون المعاد، شما از معاد نمی ترسید. ببینید اینا نتیجه گران اومدن سید و شهدا الاسلام بکشن برن جایزه بگیرن دیگه، درسته یا نه؟ یه کاری عمر سعد ملعون اومد این کار رو بکنه که ملک ری رو بگیره، آخرم که نصیبش نشد. اینو باور داره ولی اجر خدا رو باور نداره. جایزه عمر سعد رو باور داره ولی جایزه خدا رو باور نداره. یعنی در وجود این نتیجه گرایی، باور به نتیجه، باور این که یه کاری بکن، سختی بکش، تلاش کن، نتیجه بگیری هست در وجودش، درسته؟ ولی خدا رو قبول نمی کنه به عنوان این که به او وعده میده در روز قیامت اینطور به روز جزا ایمان ندارد. اینات فرمودی. این موضوعی بود که ما واردش شدیم. آیه که تلاوت شد دیروز، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا صدق الله العلی العظیم. دیدیم که یه عده‌ای هستن که اموالشون رو انفاق میکنن، انفاق یعنی خرج میکنن، انفاق. چون میبینی یه عده‌ای هستن یبخلون، بخل میبردن و یامرون الناس بالبخل، میگن خرج نکن، نگهدار، بذار تو بانک، بذار حسابت بره بالا. یه عده نه، خرج میکنن، اما ينفقون اموالهم رعاء الناس، این برم خرج میکنه برای خدا، اون بر خرج میکنه اموالشو برای سد عن سبیل الله، اون بر خرج میکنه فی سبیل الله. اینا رو قرآن میفرماید. یه عده‌ای جهاد میکنن فی سبیل الله، یه عده‌ای فی سبیل الطاغوت، یقاتلون فی سبیل الطاغوت. پس اونها هم اهل انفاق و مجاهده و تلاش و مقاتل و اینا هستن، خب، ولی توی اون مسیر خودشون، توی باور خودشون، اینها به خدا و روز قیامت ایمان ندارن. اگر شیطان قرین کسی بشه، یار همیشگی کسی بشه، شیطان برای من کسی بشه که من او رو پذیرا هستم، فسا اقرینا، چه بد رفیقی داری. شیطان توجه کنید، حالا توی این بحث ما نمیتونیم ورود کنیم مستنداتشو بگیم، انشالله توفیق داشته باشین آیات قرآن رو تلاوت بفرمایید. شیطان تو ذهن ما یه طائفه از جنه، انه کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس اینطوریه دیگه، درست فکر کنیم یه طائفه از جنه، جن هم که خب دیده نمیشن به طور طبیعی، ما هم که ارتباط نداریم با اونها. پس این حرفایی که قرآن میزنه بیشتر میخواد بگه که مواظب باش بدی نکنی و فلانی حرف. حالا اگر آیت قرآن رو انشالله یکم با تأمل تلاوت بکنید و روایت زیرش رو ببینید، میبینید نه اصلا قرآن رسمن میگه یه سری آدم های روی زمین شیطانن. شیطانن نه اینکه وصف شیطانی دارن، نه جز شیاطینن، شیاطین انسان. درسته؟ خب اینایی که ما دور و برمون زندگی میکنن، آدم با اونها نشست و برخاست میکنه، رفیق میشه، مشارکت میکنه، کاسبی میکنه، ممکنه از این طائفه جزشون باشن؟ ما میگیم نه آقا، قیافش که عادی، پاش که سم نداره، دم نداره، شاخ نداره، صورتش هم مثل آدمه. نه بابا، قرآن میگه همین انسانه، اینطوریه، همین انسانه. حالا ویژگی شیطان چیه؟ انشالله قرآن بخونیم، روایت بخونیم، متوجه بشیم. یه اشاره کوچیک بکنم. ببینید کسی که شیطان است و با آدم رفیق میشه، رویش اینه که 7-8 تا پیشنهاد خوب میکنه، لابلاش یه پیشنهاد بد. و این قوس جاده رو یه جوری طراحی کرده که شما وقتی میپیچین پرت نمیشین این طرف. حالا این بحث رو انشالله تو خطوات دنبال کنید که خطوات شیطان یعنی چی؟ ببینید شما قدم میزنید، راه میرید، درسته؟ تمام این مسیرهایی که داریم میریم با قدم زدن میرید. قدمی که میزنید یه قدمتون هیچ ارزش نداره، هیچ یه قدم دیگه را برین نرین، درسته؟ خیلی کمه، چیزی نیست. شیطان روشش اینه. حالا بابا اب نداره، رفتیم خونه فلانی، حالا چقدر گیری میخوای بدونی حالا یارو کاسبیش چیه، حالا من مثلا مالشو بخورم نخورم، نهارا برده شام برده، چقدر گیر میدی. حالا دوتا آدم هم اینجا آمدن تو مهمانی دیگه، سر سفره نشستن، اینا نامحرمن، به ما چه ربطی داره، رفیق اونن. حالا سر سفره شراب گذاشتن، تو که شراب خور نیستی که. ببینید از اینجا شروع میشه. اینا که من عرض میکنم همش تو قرآن اینا توضیح داده شده ها که شیطان چگونه عمل میکنه. خب کسی که اون رفیق فابریکش، رفیق کنار دستش میشه شیطان، فسا اقرینا. یعنی وقتی تلفنش زنگ میخوره اون زنگ زده، این تو رو درواسیه، نمیتونهش بگه نه. توجه کردین؟ هر چی اون بگه میگه آره. روایت زیر اینو من اشاره کردم، اجازه بدین بخونم. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، حضرت فرمودن که فلانون و فلانون و فلانون و معاویه و اشیاءهم، اینا اون کسانی هن که انفاق میکنن، خرج میکنن داراییاشون، اموالشون، رياء الناس، برای خودنمایی نزد مردم. خب یه آیه دیگه هم خوندیم، اونو دیگه اجازه بدین مرور نکنیم. دومین آیه‌ای که توجه کنیم تو بحثمون انشالله بهش، سوره نمل آیه 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون. صدق الله العلی العظیم. دو تا آیه رو بنده تلاوت کردم، آیه 4 و 5 سوره نمل. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اون کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند. این تذکر رو عرض کنم خدمتتون. ببینید اینجا قرآن کریم داره فعل رو بیان میکنه، یعنی یه کاری رو انجام میدن یا یه کاری رو انجام نمیدن. یه نفر اینجا نشسته باشه بگیم آقا این فلانی مؤمنه، فلانی کافره، الان شما هیچ حرکتی توش نمیبینید. اما اگر به کسی خواستین اشاره کنید، اشارتون به فعل بود. دقت میکنید؟ دارین به فعلش اشاره میکنید. ببینید ان الذين كفروا، دارن کفر میورزن. حالا کفروی قرآن یعنی چی؟ درسته؟ ان الذين آمنوا، اینا چی کار میکردن؟ بحث فعل دیگه، درسته؟ اینایی که لا یؤمنون بالآخره، به آخرت ایمان نمی آورن. ببینید به آخرت ایمان داشتن جز وجود ماست، لذا اگر کسی بخواد به آخرت ایمان نیاره باید یه فعلی انجام بده. دقیقا می فرمید ما بر فطرت توحید خلق شده ایم، الستو بر ربکم قالوا بلا، ما باید دینداری کنیم، خدا رو بپرستیم، همه اینا. ولی یادتون باشه اگه کسی بخواد شرک ببرزه این میشه عارضی، درسته؟ یعنی باید از اون خط، از اون جاده بره بیرون. اصل دنیا، اصل خلقت بر خیر و روشنی و حقه، اصل خلقت. هر کس از این مسیر میره بیرون میشه گمراه، گمراه میشه، چون مسیری که تو خلقت خدای متعال قرار داده مسیر حق درستیه. همه به فطرتشون، همه به عقلشون گواهی میدن که ظلم بده، عدل خوبه، صداقت خوبه، دروغ بده، همه میگن درسته دیگه در شکل عامش. حالا یه کسی منحرف میشه از این جاده. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، خب اینایی که به آخرت ایمان ندارن یعنی چی؟ یعنی نشستن تو خونه میگن آخرت نیست، آخرت نیست، آخرت نیست. خب چیکار میکنن؟ لا يؤمنون بالاخره، یعنی وقتی شما بهش میگین بابا نکن این کارو، عاقبت نداره، آخه جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ حالیش نی، یه جوری عمل میکنه، یه جوری رفتار میکنه که اصلا انگار نیست. درسته؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره، خب اینا دارن اصل معصیت رو انجام میدن، دارن اصله. چون ما دو تا ایمان تو قرآن داریم پشت هم آمده و برش هم خیلی تأکید آمنو بالله و الیوم الآخر. وقتی خدا از ما ایمان مطالبه میکنه، دقت کنید، ایمان مطالبه میکنه، قبلا زمینه ایمان رو در ما ایجاد کرده. دقت فرمودین؟ به نیش و خدا نمیگه که مثلا تو دست من چیه؟ البته خدا که اینجوری نیست، جسم نیست، تو دست من چیه؟ به این ایمان بیار. اصلا این نمیشه، من به چی ایمان بیارم؟ به چی ایمان بیارم؟ باید یه چیزی به جان من نشسته باشه، بعد به من بگن حالا آمنو، درسته؟ ولیکن حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو در درون شما، در قلب شما محبوب قرار داده. و زینه فی قلوبکم، شما اینجوری خلق کرده. شما با شناسنامه الستو ربکم وارد دنیا شدین، شما امضا کردین، اثر انگوش مهر زدین، فطرتتون، سرشتتون همه خداشناسه. فرعون که پر روبازی در می آورد میگفت انا ربکم الاعلا، اون لحظه آخر گفت چی؟ گفت خدا ایمان آوردم، قبول دارم، تو درست میگی، تو هستی. خدا میگه الان که داری میمیری، اون دیگه موقعی که آدم داره میمیره دیگه به طور غیر ارادی، در واقع آدم اون استیصالی که داره به طور غیر، این که ارادی نیست، که این که ارزش نداره. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، موقعی که اختیار دست خود بود، همیشه جور بود، نه اینکه مثل طلقا، مثل اونا که توی مکه، فتح مکه صورت گرفت، دیدن او اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن، مکه در اختیار اونا قرار گرفت و هیچ راهی ندارن جز این که بگن ما مسلمانیم برای اینکه زنده بمانن. خب این ایمان واقعا ایمان نیست، قرآن هم میگه این ایمان نیست، این اسلامه. اینا فقط برای اینکه خونشون خلاصه ریخته نشه میگن ما اسلام آوردیم. خب همینا بودن بعد توطئه کردن دیگه. البته حضرت نگفتن که کسی اگر نیاد اظهار ایمان نکنی گردنشو میزنیم. انشاءالله تاریخو بخونید. گفتم بره تو خانه فلانی، ما بهش کاری نداره. حالا به هر تقدیر ایمان آوردن به خدا و روز جزا در سرشت ماست. ایمان به روز جزا رو بنده دیروز توضیح دادم، الانم تو خلاصه بحث عرض کردم که در سرشت ماست، که هر عملی نتیجه ای دارد. همه ما اینطور، فرق عاقل و غیر عاقل و فرق بزرگ با کوچک، فرق پدر با بچه همینه که بزرگتر آینده نگره، بچه یه قدم جلو پاشو میبینه. هرچقدر آینده نگرتر، عاقلتر، بزرگتر، درسته؟ خب ما داریم
دنیا رو چجوری میبینیم؟ همین از تولد تا مرگ؟ نه دیگه، ما اصلا زندگی اصلی ما اون وره. اگه کسی اون ور رو دید به من توصیه کرد میشه عاقل، میشه اون مربی و ولی دلسوز. به هر تقدیر یه دی لا یؤمنونه به الاخره، اینا چجوری زندگی میکنن؟ یه جوری زندگی میکنن که انگار آخرت نیست دیگه. خوب عنایت کنید، کسی که گناهی میکند، کسی که خودش میداند که داره گناه میکنه، خودش میفهمه مطلب چیه و خلاف او عمل میکنه، خب قرآن میگه نتیجه عمل این یه عذابه، درست؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اگر اینجا کسی اعتراض کرد که چرا عذاب، تذکر جلسه پیشو بهش بگین، بگین فلانی همه جای دنیا تو همه نظام ها اگه کسی کار خلاف بکنه مجازات داره، یه جا پیدا کنی نداشته باشه. همه پزشکان تو دنیا گفتن اگه این مراقبت ها رو نکنید این بیماری احتمالاً میگیرید، اگه این افراط رو بکنید، این تفریط رو بکنید، مشکل پیش میاد. همه گفتن، همه روانشناس رو گفتن، نگفتن خب خدایا ببخش من اینقدر به اصطلاح مطلب رو نازل میکنم پایین میارم، خب خودم داره همینو میگه دیگه، میگه مال مردم میخوری، دروغ میگه، خیانت میکنی. ببین آخه نمیشه که، دل مردم خونه از دست تو و تو میخوای شاد زندگی کنی، با آرامش زندگی کنی، مگه میشه آخه؟ چطور جاهای دیگه دو تا چهار تا وقت تو نظام ملی دو تا مثلا بشه 3 تا و نصفی 5 تا و نصفی؟ خب اینجا هم 4 تا دیگه. حالا خدا میبخشه سر جای خودش. اونا که مدل زندگیشون اینه که با بی خیال قیامت نیست، ولمون کن، حوصله داری، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ یکی از نکبت‌هایی که اینها رو میگیره اینه که اعمالشون براشون زیبا جلوه میکنه. این یه عذابه. حالا عرض میکنم چرا عذابه. ببینید گاهی خدا تو قرآن میگه ما به اینها دارایی میدیم، مکنت میدیم، قدرت میدیم، بعد خدا میگه اینا عذابیه که ما بر اونا قرار دادیم. خدا میگه اموال و اولاد برای کافران عذاب اونا در دنیاست. ای عجب. بله بله، همین پول میتونه عذاب باشه برای طرف. صبح تا شب قصه پولشو بخوره. صبح تا شب فکر کنه چجوری چیکار کنه ارزش پولش بره بالا. ببینید یک انسان خرج این بشه که اسکناس و ارزش رو حفظ کنه، خیلی خاک بر سری میخواد. یهود اینجوری خدا زد پس گردنشون. یهود دنیادارانند. همه میدونن یهودی ها پول دارن، درسته؟ ولی قرآن میگه خب احمقن، پول به چه درد میخوره؟ پول برای خرج کردن خوبه. نه، حضرت به فرزندشون وصیت میکنن که عزیزم علم تو رو نگه میداره ولی پولو تو باید نگه داری، حواسو جمع کن. حضرت میگه اگه کسی رو پیدا کردی، حالا من دارم اینجوری تعبیر میکنم، خدا ببخش، اگه کسی رو پیدا کردی اگه از مرز تونست این جنس رو رد کنه ببره اونور تعبیدت بده، این جنس تو بده تو ساک اون، بندار تو دوش اونور تعبیدت بده. حضرت گفتن اگه مال اضافه ای داری صدقه بده، انفاق کن، این روز قیامت به چندین برابر تحویل میده. نگشتی که چی ترشی انداختی؟ خب ببینید آدم نستجی رو بالله به حماقت میفته. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونا هم عملایی انجام میدن، درسته؟ عذابشون این میشه که عملی که انجام میدن فکر میکنن به به ما چه خوبیم، مؤمنا چه مثلا ببخشید نفهم من چجوری زندگی میکنم، ما همه چیو حساب کردیم، آینده رو حساب کردیم، کجا بریم زندگی کنیم، چیکار کنیم، کجا زمین بخریم، کجا سرمایه گذاری بکنیم. بنده نمیخوام بگم کار اقتصادی بده، نه نه، مدل نگاه به مطلب مهمه. توجه فرمودید؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم، کاراشون خوش جلوه میکنه براشون، فهم یعمهون، سرگردونه، گیجن، اصلا نمیفهمن عاقبت عملشون چی. بعد فرمود اولئک لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. عرض کردم خدمتون عذاب تو قرآن ملاحظه بفرمایید. بنده توفیق داشتم یکی دو سالی رو همین واژه توفیق داشتم آیاتو میدیدم، نوع آیاتی که توش عذاب مال دنیاست،
اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره. مانی کجاست سوء العذاب؟ مانی اینجاست. و هم فی الاخره هم الاخسرون. اخسر، نه زیانکار، زیانکار ترین. چرا؟ چون جون کنده، کار کرده، تلاش کرده، زور زده، اگه میخورد و میخوابید هیچی. اومده جنگیده با امیرالمومنین، اومده جنگیده با امام حسین علیه السلام. این ور برو، برو فتح کن ایران، اون ور رو فتح کن. روز قیامت میبینی جونایی که کنده هیچ، همش شد وزر و وبال و بدبختی. خب اجازه بدین چند تا آیه دیگه من تلاوت بکنم.
زوین للذین کفروا الحیات الدنیا، اونایی که کفر میبرزند بر اونها زینت داده شده است زندگی دنیا. یه کمی آدم اگه تنها باشه این آیاتو بخونه، گاهی یه دفعه آدمو برق میگیره. ببین اگه حیات دنیا واسط زینت داره، یه تکونی بخور. زوین للذین کفروا الحیات الدنیا. قرآن کریم جاهایی که سخن از ایمان در واقع میکنه، همیشه نمیگه ایمان به چی، نمیگه یؤمنون به چی، آمنو به چی. خیلی موقع اصلا اون موضوع رو نمیاره. کفرو هم همینطور، اینو توجه کنین. اونهایی که کفر ورزی میکنن، دارن یه کاری انجام میدن در جهت پوشاندن حق، بی‌اعتنایی به حق، برگرداندن حق به باطل و باطل به حق، برای این حیات دنیا زینت بخش میشه، زینت داده میشه. یعنی چشمشون خیره میشه، چشمشون پر میشه، همش دنبال همین زندگی دنیا. توجه کنید، زندگی دنیا، زندگی دنیا، زندگی دنیا. مؤمن تو دنیا یه جوری زندگی میکنه که میگه من که میخوام برم که، ولی برای آخرتش یه جوری عمل میکنه که میگه این خشتی که میخوام بذارم میمونه. مثل مستأجر، شما خونتون رو میخوان بسازین، رفتین جواز گرفتین کاراشو بکنین بسازین، بعد دو سه سالی برین یه جای مستأجری، درسته؟ میرین اونجایی که مستأجرین، کسی که میاد خونتون میبینه جایی که مستأجرین دیوار یه ذره نم داده، این پنجره ازش سوز میاد، اونجا گچ یه ذره ریخته، سقف اونجا یه تیکه رنگ داره که نمیخوره به بقیه سقف، اینا رو میبینه. بعد میگه که شما که وضع مالیت خوبه، چطور پولتو داری خرج میکنی تو این ساختمونی که مثلا دوتا ایسکا پایین تره، همش هم خاک و خل و آجره. خب بیا اینجا خرج کن، ترتمیزش کن، مرتب کن. میگه نه بابا، اون خونه خودمه، میخوام برم اونجا بشینم. میگه خونه من نیست که، مستأجرم، این فعلا تا من هستم اتفاقی نمیفته. حالا رنگ سقف نمیخوره، خب نخوره، کاغذ دیواریش کنده شده شده، مهم نیست، درسته؟ اما برعکس، بیاد اینجا بشینه سه سال اجاره رو به اینجا برسه، بشینه فکر کنه با چهار تا متخصص چجوری اینجا رو بازسازی بکنه، نماش رو درست بکنه، بیرونش فضای سبزی درست کنه، بعد که تموم شد بگید تشبیه بریم، بریم بریم اون خونه ای که خرج نکردی، اونجا اسکلت زدی، بارو بشین اونجا. ما گاهی خونمون تو قیامت فقط اسکلتش زده شده، گاهی اونم زده نشده. اونایی که کفر می‌ورزند بزرگواران، ببین این چیزاییست که جوونا میگن ها، پس چرا اونا خوبن، چرا خوشن، چرا خوش میگذرونن. خب اگه غیر از این بود عجب بود. خب همینه دیگه، خدا همین کارو میکنه. بعد خوشن، عشق میکنن تو دنیا. زوین للذین کفروا الحیات الدنیا، این که هیچی. حالا بعدشو ببینید، و یسخرون من الذین آمنوا، مؤمنا رو مسخره میکنه. نه مؤمنانو، اونایی که میان ایمان ورزی میکنن، یعنی یه رفتاری نشون میدن که حکایت از ایمانه، اونا رو مسخره میکنن. الله اکبر. من میخوام یه جوری زندگی کنم مسخره نشم توسط کسانی که کفرو. میگه این کارو نکن. خارجی ها ببینن یا اینا کیان، خب ببینن. دقت میکنی؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب.
روز قیامت معلوم میشه کی به کیه و هر کس رتبه و جایگاهش کجاست. این سوره بقره بود، آیه 212. سوره انعام آیه 43 به اصطلاح بیشتر مد نظره، ولی اجازه بدین از آیه 40 تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین. ببینم اگه عذاب خدا یه دفعه بیاد یا قیامت یه دفعه برپاشه، شما غیر خدا رو صدا میزنی؟ چیکار میخوای بکنی اون موقع؟ بل ایاهو تدعون فیکشفو ما تدعون الیه انشا و تنسون ما تشرکون. خدا رو صدا میزنید، خدا مگه بخواد اون سختی و بلا رو از شما دور میکنه. بحث دنیاست اینجا. و اونایی که فکر میکردین ازشون کار برمیاد، شریک گذاشته بودین، اون کنار، کنار دست خدا. بله بله، اول خدا، اون بعدن اون یادت میره. فقط خدا خدا میکنی. ولقد ارسل لا اله امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء و الضراء. چه بسیار امتهایی بودن قبل از تو که ما اونها رو به بأسا و ضراء گرفتیم، یعنی مبتلا کردیم. بأسا و ضراء یعنی مثلا به سختی در معیشت، تنگی در معیشت، گرفتاری در زندگی، بیماری و اینها. چرا خدا این کارو کرد؟ چرا؟ لعلهم یتضرعون. شاید اینا حواسشون جمع شه برگردن به اون جایی که باید. این مثل این میمونه که بچه تو خیابون هی بازی در میاره، پدر میگه یه دقیقه دستشو ول کن، بریم پشت این دیوار، پشت این درخت قایم شیم، بذار بره. دو قدم میره میترسه گریش در میاد. یعنی دیدی گفتیم دستتو از بابا جدا نکن. حالا این یتضرعون خیلی ریشش زیباست به لحاظ معنایی، ولی فعلا ما این که میگیم پناه ببره به خدا، بگه خدای من جز تو پناهی ندارم. بابا تو که اول آخر همینطوری آیه قبل رو دیدین، اگر جانب خدا در واقع بلایی بیاد یا قیامت بپاشی چیکار میخوای بکنی؟ خب الان این کارو بکن دیگه. نمی کنی، خدا یه ریز دستتو ول میکنه، یه ریز شل میکنه، یه دفعه به خودت بیای همون کاری که باید اون موقع بکنی، خب الان بکن دیگه. چون قیامت بپاشی اون کارو اون موقع انجام میدی فایده نداره. فلولا از جاهم بأسنا تضرعون. اینها گرفتار شدن تضرع نکردن. چرا؟ ولیکن قصد قلوبهم، قلبشون سنگ شده. و زین لهم الشیطان، شیطان برای اونها زینت داده است. چیو؟ ما کانوا یعملون، آنچرا که انجام میدهند. خب بعد فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. الله اکبر، از خدا باید ترسید. ما هر چی گفتیم گوش نکردن، کنار گوشتن، بأسا اومد تضرع نکردن. نه خب هیچی، ما هم دیگه یه دفعه درا رو باز کردیم، انگار همه دنیا در خدمتشون خوش گذروندن. تا اینکه ناگهان ناگهان اخذناهم بختتن فاذاهم مبلسون. یه دفعه گرفتیم اونا رو، اون موقع دیگه همشون ناامید شدن. بزرگواران این که میبینیم بعضی خوشن تو دنیا، آدم باید بترسه. خدا، کسی بخواد با خدا خدعه کنه، کید داشته باشه، این نکیدی متین. خدا، خدای ببخش من اینطوری میگم، خدا کارشو بلده، نمیخواد به خدا کار یاد بدین، نمیخواد بگین خدا چرا اینجور چرا اونجور، خدا کارشو بلده. خب آیه 122 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. با ما به کسی نور دادیم، فهم دادیم، شعور دادیم، قیامت سرش میشه، آخرت سرش میشه، به حکم عقل وفا میکنه، توجه میکنه. تو اینو مساوی میگیره با کسی که تو ظلمت داره همینجور واس خودش میلوله، ازش هم بیرون نمیاد. مد فرمود کذالک زوین للکافرین ما کانوا یعملون. اینجوری اونایی که کفر میورزند، اون کاری که انجام میدن در واقع براشون زیبا شده، زینت داده شده. خب چند تا آیه است، من این آیات دیگه اجازه بدین نخونم، بریم یکم متن این مقطع رو بخونیم، یه نتیجه گیری بکنیم. بعضیا ممکنه بگن که خب خدایا اینا چه گناهی کردن؟ خب وقتی یارو عملش براش زینت شد، مثلا فرض کن میگه که مثلا این ماشین رو خریدم، همچی به چشمش میاد توجیه میکنه، خب این چه تقصیر داره، چه گناهی داره بدبخت؟ خب نمیفهمه دیگه. میگم آقا نفهمیش مال قبلشه، مال کفروه، این عقوبت اون کفروه. دقت میکنی؟ اشتباه نکنید. سه تا فعل بنده خوندم من تو تصریح نکردم. یه جا قرآن میفهمد زینا، ما زینت میدیم. یه جا میفهمد زین، زینت داده میشود. یه بار میفهمد زینا شیطان، شیطان زینت میده. توجه کنید، ببینید وقتی که برای بنده ای شر رقم میخوره، شر رقم میخوره، دقت کنید این خودشه که این شر آفرینیو کرده. خب منتها برای این که در هیچ جایی در خلقت تفویض وجود نداره، هیچ جایی در خلقت تفویض وجود نداره. اگه نفر بخواد خودکشی کنه میتونه؟ خودکشی میتونه بکنه، ولی مردنش از خودش نیست. درسته یا نه؟ خودکشی میتونه بکنه، ولی مردن دست یعنی این که در واقع طرف میرانده شود کار خداست. درسته دیگه؟ کسی میتونه خودشو گمراه بکنه؟ بله میتونه یه کاری کنه خودشو گمراه بکنه، ولی گمراه شدنش توش تفویض نیست. اینو دقت کنید، اگه تفویض باشه که اصلا معنی نداره. من شما نمیگین هیچ جا تفویض نیست، تازه تو خدای تو هدایتش هم خدای متعال میگه اینطوریه، خداست که هدایت میکنه. درسته یا نه؟ ببینید شما اینجوری ببینید حقیقت رو، همه انسان ها دارن فعالیت میکنن، همه انسان ها دارن کار میکنن، همه انسان ها میخوان به این نتیجه برسن. یادتون باشه اون تای خط، اون چیزی که باید نتیجه بشه، اون چیزی که دنبالش هستی، اون باید امضا بشه. فعل فعل توه، تلاش تلاش توه، برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی توه، اما خدا باید او رو قضا بکنه. قضا، قدر، قضا، باید خدا این کارو بکنه. اگه نکنه نمیشه. اگه شما یه عملی رو دیدین تو دنیا که بگین آدم خودش میتونه انجام بده به تنهایی و اصلا حضور خدا و حضور اراده خدا درش لازم نیست، میشه تفویض. روشن شد؟ خب حالا اگر یه جای قرآن میفهمد خدا اذلال میکند، خدا زینت میدهد، خدا ختم الله علی قلوبهم، نگین خدا اومده ابتدا این کارو کرده. نه نه، اینقدر گند زده، اینقدر افتضاح بالا آورده، این قلبش پوشیده شده، خدا رها کرده او رو. یکی از آیاتی که اینو خوب شما میتونید ببینید اینه. ببینید ما تو قرآن داریم خدای متعال فرمودن ما عرضه بداریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، بعد اینکه تو ما رو هدایت کردی لا تزغ قلوبنا، قلب ما رو برنگردون، منحرف نکن. خب خدا مگه این کارو میکنه؟ مگه خدا قلب کسی رو منحرف میکنه بعد از این که هدایت کرده؟ نه. قرآن میگه فلما زاغوا ازاغهم الله، وقتی خودشون رویگردان شدن خدا هم چیکار کرد؟ اینو برگردون. ببینید کسی نمیتونه قلب خودشو برگردونه به کفر بعد ایمان. میگه پس اینا چیکار دارن میکنن؟ میگه اینا زورشو میزنن، خلاف میکنن فلان. اون لحظه ای که خدا ولش کنه اتفاق میفته. دقت میکنید تفویض نیست. یعنی چی؟ خدا برای کسی شر نمیخواد، شر رو من میخوام، اما خدا اگه اونجا رها بکنه، اونا رو به حال خودشون واگذار بکنه، اون شری که میخواد بیافریند واقع میشه و رو سرش میفته. سنگ رها میکنه، وایساده زیرش که سنگ بخوره تو سرش. درسته؟ هنوز خدا هست، تا نخورده نمیتونی بگی که میخوره یا نه. همه افعال عالمینه، همه چی در قبضه خدای متعاله. اینی که فرمود زینا لهم، خدا که تحت تأثیر قرار نمیگیره که، خدا که نمیاد بگه من عصبانی شدم این کار کردم، نه، چه عمل خودشه دیگه. متعال در واقع اونجا خدا او رو رها کرد. این میگن توفیق و خذلان، یعنی این دیگه. خذلان یعنی جایی که پناه بر خدا من دارم خرابکاری میکنم، خدا میگه ولش کنید، حالا یه ماهی دو ماهی یه سالی ولش کنید، به حال خودش بذاریم بره. وای ترسناک. کسی که مخذول نیست خدا هی وسط کار حواسشو جمع میکنه. اونایی که آمدن کربلا یکی از ویژگی‌هاشون این بود، یعنی به روز جزا ایمان نداشتن. خب نتیجه‌اش چی میشه؟ اعمالشون براشون زینت داره دیگه، خیلی قشنگه دیگه. سید و شهدا رسام خطبه میخوانن گوش نمیکنن، از قیامت میگن. ببینید سید و شهدا رسام به عمر سعد میگن عمر سعد بیا برگرد، بهونه میاره، حضرت بهونه رو ازش میگیره، میگه من همه رو درست میکنم. بعد میگه ملک ری. حضرت چی میگن بهش؟ میگن ببین ملک ری نصیبت نمیشه، تو از گندم ری هم نخواهی خورد، نه اینکه ملک و پادشاهی اون به تو نخواهد رسید. بعضی اینکه گندم هم از اون بیارم بدم به تو نمیرسه. گفت اب نداره، جوشو میخوریم. خب بخور، برو جو بخور، شکایت کنم امام چیکار باید بکنه؟ تو وقتی باور نمی کنی، ببینید اینهایی که دشمنان اهل بیتن از زمان خلیفه اول و دوم به این طرف، شما در احتجاجات اهل بیت علیهم السلام یه پرده برداری از غیب بر اونها می بینید، واقعا شگفت زده. ببینید روال اهل بیت این نیست که بیان به ما بگن ببین این طور که داری زندگی میکنی جایگاه تو قیامت اینه، نه روالی نیست، چون دستورات رو قبلا گفتم به صورت کلی قرآن گفته. اما این کسی که لب مرزه مثل ابن ملجم، حضرت میگن ابن ملجم اینطوری میشه، مثل عبدالله ابن حره جوفی، حضرت میگن ببین اوزاد خرابه ها، اونور جهنمی ها، بیا همراه شو با هم بریم که نجات پیدا کنی از جهنم. درسته، یعنی پرده رو براش میزنن کنار. سید الشهدا برای عمر سعد پرده رو میزنه کنار، امیرالمؤمنین برای خلیفه اول و دوم بارها این کارو میکنه. موقعی که رسول خدا از دنیا رفته است صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علیه السلام یه کاری میکنن، رسول خدا رو ببینن، رسول خدا باشون صحبت میکنه، حضرت اینا رو میبره اصحاب کهف رو میبینن، اصحاب کهف با اینا صحبت میکنه. خدای ببخش اینجوری میگه، خدا خیلی روی اینا هزینه کرد، هزینه های اختصاصی VIP، ولی اثر نکرد، اثر نکرد. خب کسی که نمیخواد به روز قیامت ایمان بیاره، کسی که چسبیده به همین چیزی که امروز فردا در واقع دستشه، این اون چیزیست که ریشه بسیاری از فسادهای زندگی میشه. منتها ببینید مثل جسم ما، وقتی ما بد غذایی میکنیم هم روز اول سرفه پیوسته نمیکنیم، بد غذایی میکنیم هم روز اول یه معده درد طولانی نمیگیریم، بدن مقاومت میکنه، درست اصلاح میکنه، جبران میکنه، ترمیم میکنه. ولی اگه 5 سال 10 سال 15 سال این کارو کردی، مثلا عصبی بودی، بد غذایی کردی، یه دفعه به نقطه‌ای میرسی که انگار یه پله میافتی پایین، حالا دیگه درمان لازم داری، فایده نداره اینجوری. درسته؟ من خودمو دارم میگم، ما بازی میکنیم. امشب که گذشت، حالا فلانی هم حرفای زد خوب بود، بد نبود، فردا بریم ببینیم اینو چیکار کنیم. بابا من باید صبح، ظهر، شب، بین روز هر کاری میخوام انجام بدم، هر کاری، پیش خودم بگم که نمیخواد بگیم این کار چه نفعی بر من روز قیامت داره، حداقل اینو که باید بگم که این کار نکنه صدمه بزنه. میخوای غذا بخوری، نمیخواد بدونی فایده این غذا چیه، ولی باید بدونی که ضرر داره یا نداره، که اینش که خوبه. که کسی که لا یؤمنون بالآخره، اصلا فرمون رو تنظیم کرده با اینکه اصلا بیخیال اون برو ولش کن. درست شد؟ حضرت هر چی نفس میزنه تو کربلا، هر چی نفس میزنه، شمر برمیگرده میگه حسین اینقدر حرف نزن، حرف یک کلمه بیشتر نیست، اونم که تو رو باید بکشی. بعد یه عبارتی به کار میبره، میگه حسین ما موحدیم، ما بر توحیدیم، ما بر یک حرف مانده ایم. حضرت گفتن تو بر 72 حرفی، هر روز یه جایی دروغ داری میگی، ما اینجا آمدیم فقط تو رو بکشیم، هیچ حرفی تو گوشمون نمیره. چرا؟ گنده هاتون که بهتون وعده دادن که اگه این کار رو بکنید اینو بهتون میدیم. بزرگواران دقت کنید، اینا بر سر ما میاد ها، دنبال چی هستی؟ 5 سال میخوای خونه بخری؟
ماشین بخری، 10 سال میخوای خونه بخری، درسته؟ میکاری میخوای بکنی دیگه نه؟ یه نفر بهت پیشنهاد بکنه الان یه خونه قشنگ خوب بهت میده، میای توی شرکت ما کار کنی، رابط عمومی، میگه آن شرکت چون چیکار میکنه؟ میگه تو چیکار داری؟ میگه این دوستان جوان بود چند ماه پیش بهش پیشنهاد که این کار خیلی خوب، خیلی خوب. بعد از من پرسید، گفت ببین لابلای حرفشون من هم چیزی استنباط کردم. گفتم خب ببین اونو یکم جدی بگیر. دنبال کردید رگه ای از حرام تو کاره، محتاج بود، گرفتار بود، میخواست، ولی گفت من نمیام، توانمندم بود، حقوق خوبی هم بهش میدادم، نمیخوام، نمیخوام، به چه درد میخوره؟ این دنیا رو بگیرم آخرتم رو دست بدم؟ نه، من این کارو نمیکنم، این کارو نمیکنم. این کسانی که آمدن در کربلا، کنتم لا تخافون المعادن، خدمتون عرض کردم، یعنی یه کاریو که به صورت مستمر انجام میدن، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا و براءت میجوییم از اون کسانی که اصل کل شرن و از اون کسانی که اصل و ریشه ناباوری قیامتن، که تو روایت فرمود داره اگه عمری بود انشالله فردا انشالله خدمتون عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علیه.